الله الرحمن الرحيم. من ابتدا از همه علمای اعلام، علمای خراسان مشهد مقدس و علمای شهر ری و علمایی که با کاروانها پناه دارند انشاءالله مشرف بشند، تشکر میکنم که در این محل تنگ حاضر شدند و با هم ملاقات بکنیم و مسائلی که لازم است تا اندازه‌ای عرض کنیم. دولت‌های قدرتمند خصوص آمریکا نقشه هاشون را از سالهای بسیار طولانی کشیدند و قبل از اینها هم، قبل از آمریکا، انگلستان کسی بود که نقشه کش بود. اینها مطالعاتشون را در همه کشورهایی که در دنیا هستند، خصوصا کشورهایی که مورد نظر است از حیث مخازن و از حیث محلی که جغرافیایی که دارد، نقشه های بسیار دقیق کشیدند و حتی کشور ما و سایر کشورهایی که نظیر ما هستند، اونها از مخازن و از جاهایی که مورد نظرشون هست از ما بهتر مطلعند. اونها کارشناسای خودشون را اون وقتی که ماشین و اتومبیل و اینها نبود میفرستادند و با شتر همراه کاروانها میرفتند و همه جا را گردش میکردند و با اون ابزاری که داشتند اونجاهایی که ما مخازن زیرزمینی از هر حیث، چه نفت و چه طلا و چه سایر چیزها داشتیم، شناسایی کردند. و این را من بازم گفتم که یکی از اهل علم حوزه علمی قوم که بعد خارج شد از این وضع، اهل همدان و از آغازده های همدان بود. من سفری که رفته بودم به همدان، یک ورقه بزرگی آورد پیش من، راجع به خود همدان بود. گفت این ورقه از بعضی کشورهایی است که حالا من یادم نیست که مثلا انگلستان را گفت یا جای دیگر. گفت که این ورقه تمام دهات و تمام روستاها و همه را دارد و جالب این بود که درش نقاط زیادی بود. من پرسیدم این نقطه ها چی است؟ گفت این نقطه ها جاهایی است که درش یه چیزی پیدا میشد، یه معدنی، یه چیز زیرزمینی هست. اون وقت که با شتر میشد رفت، رفتند و همه جای ایران را، حتی کویر را رفتند و دیدند. بعد که رفت آمدها زیاد شد، البته بیشتر کارشناس هم ترقی کرده بودند و بیشتر اطلاعات داشتند، و همینطور کارشناس هایی که مردم را میشناختند، وضع مردم را، چه گرایش های مردم دارند، چه دستجاتی در بین مردم هست، احزاب چه وضعی دارند، جبهه ها چه وضعی دارند، بازار وضعش چطور است، روحانیون چه وضعی دارند، رابطه بین روحانیون و مردم چه جور است، خود روحانیون چه جور اشخاصی یا گروه هایی هستند، همه اینها بررسی شده است. و ماها غافل بودیم از شیطنت اینها و اون کارهایی که اونها به دست عناصر داخلی و گاهی هم به دست خودشون انجام میدادند، ما ازش غفلت داشتیم و اونها هوشیارانه عمل میکردند. از جمله چیزهایی که اونها بررسی دقیق کردند و دنبالش هم با تبلیغات و با طورهای دیگری عمل کردند، قضیه بررسی رابطه بین روحانیون با هم و رابطه بین روحانیون و مردم و کیفیت این که اینها در چه اوقاتی میتوانند چه اعمالی را انجام بدن و در چه زمانهایی میتوانند اینها مردم را بسیج کنند، تمام اینها کارشناس های اونها در دفاترشون حتما نوشتند و دنبالش هم فعالیت کردند، نه فعالیت یک بعدی، فعالیت چندین بعدی، اونقدری که می توانستند روحانیون را در بین مردم خفیف می کردند و اونقدری که می توانستند مردم را از روحانیت جدا می کردند و بین خود روحانیین اختلاف ایجاد می کردند. و اگر چنانچه این مطلب را کافی نمیدانستند و نمیدانستم، اونها با گماشتن بعض عوامل خودشون با فشار کارها را انجام میدادند. شما شاید کم از شما باشد که زمان رضاخان را درک کرده باشد، قضیه آمدن رضاخان به تهران و کودتای رضاخان یه امر عادی نبود که من باب اتفاق یه نفر آدم مثلا عامی لشکری بیاد و کودتا کند و دنبالش هم اونطور اعمال باشد و دنبالش هم اونطور اعمال. ابتدا اینا آوردند و کلمه به کلمه اونطور که انسان حدس میزند به او برنامه دادند و راه نشان دادند. ابتدا با ظاهر مقدسی و علاقه به اسلام، علاقه به روزه حضرت سید الشهدا، این طور علاقه ها را او بهش نشان دادند و او هم خوب عمل میکرد. من در روزه‌ای که گمان میکنم که مال ارتش بود، در جوانی، اوائل جوانی در روزه اونها رفتم و دستجاتی که از ارتشیا نوحه خانی میکردند و سینه زنی میکردند دیدم. این ابتداءً با این سلاح وارد شد در کشور ما، یعنی آوردنش در کشور ما با قلدری اونهایی که مراکز قدرت بودن کنار گذاشت و اشاعر و کسانی که قدرتی در ایران داشتن اونها را با قلدری و نقشه شکست داد و کنار گذاشت. و بعد از این که یه قدری استقرار پیدا کرد، پاش شروع کرد به اون نقشه دوم. نقشه دوم این بود که اسلام را هرچی میتواند ازش قیچی کند، به روحانیون که مبدع امور مردم بودند و مرجع مردم بودند و هر یکشون در یک ده یا در یک شهر یا در یک آستان نفوذ داشتند و می توانستند یک وقت مردم را بسیج کنند، روحانیون را اونقدر تضعیف کرد، اونقدر با تبلیغات اینها را تضعیف کرد که شوفرها اینها را سوار نمی کردند. یکی از دوستان من، خدا رحمتش کند، گفت من عراق بودم، میخواستم بیام قم، رفتم که اتومبیلی را اجاره کنم برای آمدن. اون شخص گفت که ما قرار دادیم با خودمون، اون شوفر گفت که دو طایفه را سوار اتومبیل نکنیم، یکی فواحش را، یکی آخوندها را. این طور تحقیر کردند. این تحقیر نه اینکه دیگه مسئله‌ای بود که من باب اتفاق رضاخان می‌خواست این کارو بکنه، این نقشه‌ای بود که روحانی از باب اینکه می توانست یک وقت یک کشوری را به هم بزند یا یک ناحیه را بسیج کند، این قدرت باید گرفته بشود. این قدرت را کوشش کردند و گرفتند، یعنی روحانیون را منزوی کردند و از هر جا هم که یک صدایی ازشون بلند می شد و یه قیامی می کردند اون را خفه می کردند. از مشهد بود، علمای مشهد یک وقت قیام کردند، گرفتند همه را، مثل مرحوم آزادی که اون وقت اونقدر قدرت داشت، او را هم گرفتند، مرحوم امیر یونس که اون وقت در مشهد بودند و عده زیادی از علما را گرفتند، آوردند در تهران و مرحوم آزاده را با یک شب کلا از توی خیابان می بردند به دادگاه برای محاکمه. یه نفری که در خراسان اونقدر قدرت داشت، اینقدر او را تحت سلطه آوردند. و این مسئله نبود که رضا خان با آزاده مخالف باشد، نه مسئله اساسی بود که باید آخوند نباشد، زور دنبالش، تبلیغات دامنه‌دار، اشعار اشخاصی که منحرف بودند و هاکزا. و یک نقش دیگری که قبلا هم کشیده بودند و در عرض همین هم بود و توسعش دادند که ما همه اهل علم الا البته نادری باورشون آمده بود که باید اینجور باشد، و اون که معممین را از سیاست جدا کنند، مجالسی که تشکیل می شد و اهل علم در اونجا می خواد صحبت بکند نباید راجع به سیاست صحبت کند، اونقدر راجع به این معنا که آخوندا به سیاست چه ترویج کرده بودند که علما هم بسیاری ازشون باور کرده بودند و اگر یک کلمه گفته می شد می گفت این سیاست به ما ربطی نداره. اگر یک ملایی دخالت میکرد در یک امری که مربوط به جامعه بود، مربوط به گرفتاری مردم بود و میخواست وقت با دولتی مثلا طرف بشد، سایر آقایان که باورشون آمده بود که نباید در سیاست دخالت کرد، او را به عنوان آخوند سیاسی از خودشون جدا میدانستند. وظیفه آخوند این بود که از منزل بیاد به مسجد و مسجدم اگر میرد منبر مسئله بگد، اخلاق بگد، یک کلمه راجع به گرفتاری های جامعه نباید بگد. یعنی خودشون اینطور تربیت شده بودند و تبلیغات اینطور در مغزهای اونها اثر کرده بود. گاهی هم در مجلس فاتحه یا رفت آمد و دید و بازدید و این جمعیت که باید اقتداء به پیغمبرها بکنند، اقتداء به ائمه بکنند، به کلی از این بعدی که در رأس امور بود پیش انبیا و پیش ائمه ما، اینها به کلی از این خودشون را منعزل کرده بودند و هر کدومشون بیشتر دخالت نمی کردند، بیشتر منعزل بودند از مسائل، بلکه گاهی وقت این که بیشتر ملتفت مسائل نبودند، نمی فهمیدند، این در بین مردم بیشتر ارزش پیدا میکرد. مردم هم اینطوری تربیت کرده بودن که قربانش برم این آقا نمیفهمد پنیر یعنی چه. اینطور نفوذ کرده بودن در همه جا که آقا یک کلمه نباید در سیاست دخالت بکنن و آقا نباید مسائل را ازش بفهمد. چه کاری دارد آقا به این مسئله؟ نماز حساب بخون و برو، مسئله تو بگو برو، اونم مسئله نه این که مسائل اسلامی و اصولی اسلام را. اگر میذاشتن که آقایون مسائل اسلام را میگفتن، اگر میذاشتن مسائل اسلام همه چیز درش بود، لکن مسائل اسلام فقط در کتب استدلالیه مدفون شده بود و رساله ها نداشت از مسائل اصلی اسلام. شما ببینید الان در مصر همین مسئله است. سادات تمام مساجد را از قراری که خبرگزاری ها نقل میکنن تمام مساجد را تحت کنترل خودش در آورده و همه اینها را ممنوع کرده از این که در سیاست دخالت کنند. علمای مصر به قول سادات نباید در امور سیاسی دخالت بکنند. مسجد برند، منبرم برند، لکن همون مسائلی که متعارف بود سابقا در اینجا و اونجا همینا را باید بگن، دیگه غیر از این پارا فراتر نگذارن. ما امروز میفهمیم این معنا را، اگر چنانچه سابق بود و دیروز بود ما میگفتیم خب راست میگرد، سادات راست میگه، آقایون چه کار دارن به سیاست؟ چنان برای اینکه خدا آقایونم دخالت نمیکردن. اما امروز ما میفهمیم، ملت ما میفهمد، علماء اسلام میفهمند در ایران این نقشه‌ای که سادات دارد انجام میده این همون طرحی است که سابقا در ایران هم انجام گرفت، ولیکن حالا چون علمای مصر یه قدری توجه به مسائل دارن میخوان در امور دخالت کنن، او وحشت کرده از اینکه نبادا اینها دخالت کنن و حکومت او را متزلزل کنند. هم ملت ها را اینا اغفال کرده بودند و هم علما را. آدم بسیار مقدس اون بود که هیچ کار به کار جامعه نداشته باشد. دولت هر کاری میخواد بکنه دولت است، تسلیم باشد در مقابل دولت. مامورین دولت هر کاری میخوان بکنن تسلیم باشن در مقابل او، هیچ دخالتی نکنند. این البته اگر چنانچه شما آقایونم دخالت نکنید و ماها هم هیچ دخالت نکنیم، احترامات محفوظ است. سلام با خیلی مدم سلام با آدم میگن، دستم ممکنه یه وقت ببوسن، لکن به شرط اینکه حدود محفوظ باشد. سیاست مال ما و مسئله گویی هم مال شما، مسجد مال شما، صحنه سیاست مال ما. اگر این مطلب را آقایون قبول بکنن محترم هم هستن، و اگر امریکا خاطر جمع باشد که آقایون دیگه بنا ندارن در سیاست دخالت کنن، دستشو از روی این ملت و از این شیطنت ها بر می دارد. برای اینکه اونی که ازش می ترسه از آخوند می ترسد. اینها دیدن که آخوند همیشه دنبال این بود که یه صدای درارد. همون وقتی هم که در زمان رضاخان اون اختناق عجیب و غریب بود که هر کسی از همسر خودش می ترسید، اون اختناقی که در زمان رضاخان بود هیچ ربطی به اون اختناقی که در زمان محمد رضا بود نداشت. در همون زمان اختناق چندین قیام از علما شد، از آذربایجان شد، از اصفهان شد که از اصفهانش همه علمای ایران رو دعوت کردند به قم، و از مشهد شد. دیدن که خب این مردم، این جمعیت ما، اینا باز هستند و اون نقشه‌ای که اینها را از هم جدا کند و اینها را مرفوض کند انجام درست نگرفته است، و این قیام ها در زمان اختناق هم هست، دنبال این بودن که این طایفه را کنار بگذارند، و اگر این طایفه را کنار بگذارند همه مقاصدشون با سهولت انجام میگیرد. شما خیال نکنید که این قشرهای روشن فکر و ملی گرا و امثال زاله کار ازشون میاد، اینا پیش مردم که حسابی ندارند، مردم با اینا کاری ندارند. اونی که ازش میترسن از جامعه میترسن، از ملت میترسن. اونی که با ملت سر و کار دارد شما آقایون هستید. ایران در هر دهیش یه اهل علم هست، حالا اگر نباشدن خب خیلی نادر است، و در هر شهری عده هستند، در هر آستانی عده‌هایی هستند، و اینها که اونها ازشون میترسن، میگن که اینها مردم بهشون توجه دارن، ائمه جماعت وقتی که در مسجد میرن هر کدوم یه عده‌ای دارن، یه عده مرید دارن، یه عده مأموم دارن، اگر یک وقت صداشون دراد خب این اسباب زحمت میشه. این دژ را باید بشکنند با هر قیمتی که شده است. دنبال اینند که اینها را از بین ببرند. الان هم هستند. اون وقتی که اینا درست ادراک نکرده بودند و حدس می زدند، خب حدسی بودم که درست بود، که این طایفه در بین مردم اینطور هستند که می تونند مردم را بسیج کنند، با اینکه نشده بود یک همچه امری، معذالک اونقدر جدیت کردند با دست و مال خودشون، با روزنامه نویسا و با همه بوقهای تبلیغاتی، که این جمعیت را از مردم جدا کنند و یک وقت همه عمامه را باید بردارند. عمامه را برداشتند، طلبه ها نمیتونستند در خیابان ها برند، در زمان رضاخان اینطور بود. بعد هی هر چه گذشت دیدم نه نمیشد، این جمعیت به اینطور از بین نمیرد با زور و فشار و حبس و تبعید و امثال ذلک. لکن خب جنبه های سیاسی بود و جنبه هایی بود که مردم را از اینها دل سرد کنن، اینها را از مردم جدا کنن، امثال اینا، همه اینا را اون روزی که اونها ندیده بودن باز مطلب را، اونطور با جدیت دنبالش بودن. امروزی که دیدند و سیلی را خوردند از اسلام و از این روحانیت معظم اسلام و فهمیدند، احساس کردند این معنا را که اینها میتونن مردم را بسیج کنند، این بسیج عمومی که الان در ایران هر وقت یک فرض کنید که سپاه پاسداران بگن مردم بسیج میشن، این دنبال همین معناست که مسجدها مرکز این مسائل بود و شد و این کار در ذهن مردم وارد شد. علمای اسلام احساس کردند، اکثریت قریب به اتفاقشون احساس کردند که باید ما این سد عدم دخالت در سیاست را بشکنیم و ما باید وارد بشیم در امور، باید ما دخالت کنیم، باید اهتمام به امر مسلمین داشته باشیم. اهتمام به امر مسلمین این نیست که من برم نماز بخونم و اقتدا کنم، این امر مسلمین نیست، این امر خداست. امور مسلمین عبارت از امور سیاسی و اجتماعی مسلمین است. تمام انبیا از صدر است بشریت، از اون وقتی که آدم علیه السلام آمده تا خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، تمام انبیا برای این بود است که جامعه را اصلاح کنند، فرد را فدای جامعه می کردند. ما فردی بالاتر از خود انبیا نداریم، ما فردی بالاتر از ائمه نداریم علیهم السلام. این فردها خودشون را فدا میکردن برای جامعه. خدای تبارک و تعالی میفرماید که انبیا را ما فرستادیم، بینات بهشون دادیم، آیات بهشون دادیم، میزان براشون دادیم، فرستادیم، لیقوم الناس بالقسط. غایت این است که مردم قیام به قسط بکنن، عدالت اجتماعی در بین مردم باشد. ظلم ها از بین برد، ستمگری ها از بین برد، ضعف ها بهشون رسیدگی بشد، قیام به قسط بشد. دنبالش هم میفرماید و انزلنا الحدید. تناسب این چیه؟ تناسب این است که با حدید باید اینا انجام بگیرد، با بینات، با میزان و با حدید. فیه بحث شدید، یعنی اگر چنانچه شخصی یا گروهی بخواهند یک جامعه را تباه کنند، یک حکومت یا که حکومت عدل است تباه کنند، با بینات با اونها باید صحبت کرد، نشنیدند. با موازین، موازین عقلی صحبت کرد، نشنیدند. با حدید. اینهایی که دلسوزی میکنن برای این افراد فاسد مفسد مشغول به انفجار و ترور و امثال ذلک، اینها لغت انبیا را نمیدونن چی است. اونها خیال میکنن که انبیا آمدن مسئله بگن. تمام، شما کدوم یکی از انبیا را سراغ دارید که در امور اجتماعی به اون طور حاد شرکت نکرد و سردمدار نبوده؟ موسی علیه السلام یک شبان با عصاش را میفتد، میره سراغ فرعون، نمیاد تو بازار مسئله بگه، اینم هست البته، اما میره سراغ فرعون. خدا هم او را میفرستد دنبال فرعون، برید او را دعوت کنید، دعوتش کنید، به قول لعین هم دعوتش کنید و امثال زاله. وقتی که قول لعین نشد، اون وقت قیام میخواد. پیغمبر اکرم کدوم روز نشست همینطوری فقط مسئله بگو کاری به کار جامعه نداشته باشد؟ اینایی که میگن آخوند چه کار دارد به امور سیاسی، پیغمبر اکرم کدوم روزش از مسائل سیاسی خارج بود؟ دولت تشکیل میداد با اشخاصی که به ضد اسلام، به ضد ستمگر بر مردم بودن، با اونها مبارزه میکرد، جنگ میکرد. مرا اونطور میخواستن منزوی کنن که لباس جندی را میگفتن با عدالت منافات دارد. حضرت امیر لباس جندی داشت با عدالت منافات داشت، حضرت سید الشهدا نداشت لباس جندی. اینها با اون تبلیغات بسیار وسیعشون ما را منزوی کرده بودند، یعنی خود ما را به مغزای ما اونقدر خونده بودند، خودمون باور کرده بودیم که نباید ما در سیاست دخالت کنیم. خیلی مسئله این نیست، مسئله دخالت در سیاست در رأس تعلیمات انبیاست. مسئله جنگ مسلحانه با اشخاصی که آدم نمیشند و میخواند ملت را تباه کنند در رأس برنامه های انبیا بوده است. ما همه تعلیمات انبیا را کنار گذاشتیم، فقط به اون تعلیماتی که با
از خودم دخالت نکردن در سیاست و دخالت نکردن در جامعه و اینها، فقط همونش رو گرفتیم، نماز رو گرفتیم، باقی رو رها کردیم. مگه امکان دارد که انسان مسلمان باشد به فقط نماز خوندن و روزه گرفتن و حج رفتن و امثال ذلک و در امر مسلمین دخالت نکردن؟ اگر اهتمام به امر مسلمین کسی نکند، مسلم نیست به حسب روایت منسوب الی رسول الله. ملت ما باید همونطور که بیدار شده است و هوشیار و توجه به مسائل پیدا کرده و فهمیده است که اینهایی که با روحانیون مخالفند با ملت مخالفند نه با روحانیون. اگر روحانیون کاری به کار دولت ها نداشتند، خیلی هم محترم بودند و خیلی هم معزز، اما یه احترام میان تهی آبرو پیش خدا رفته و این حاکم شهر با آدم احترام میگذره. امروز همه فهمیدن این را، مگر اونایی که خودشون را به نفهمی میزنن و اونهایی که مغزاشون خشک است که نمیفهمن هیچ چیز را، که این مسئله دخالت در امور سیاسی از بالاترین مسائلی است که انبیا برای او آمده بودند. قیام بلقیس و مردم را به قیس وارد کردن مگه میشد بدون دخالت در امور سیاسی؟ مگه امکان دارد بدون دخالت در سیاست و دخالت در امور اجتماعی و در احتیاجات ملت ها کسی بدون اینکه دخالت کند قیام به قیس باشد، یقوم الناس به قیس باشد؟ مگر میشد ما و شما با محمد رضا بسازیم که بیاد دیگه ما کاری به شما نداریم و ما خیلی هم آمد گفت دیگه که ای مراجع اسلام، ای چه من دیگه از اون کارا دست برداشتم. همونی که مراجع اسلام رو میگفت که این سیاه روزا این کذا کذا بدگویی میکرد بهشون، همون آمد گفت. چرا آمد گفت؟ برای اینکه دوباره بازی بده. خیال میکرد حالا دوباره میشد بازی داد. بازی یه وقت نخورید، یه وقت این شیاطین نهن بگن که به شما چه دخالت در اسلام، شما دخالت در سیاست، شما برید سراغ مسئله گفتنتون، خیلی هم معزز هستید و اگر چنانچه مسئله میگفتید دیگه قتلی واقع نمیشد. برای دخالت در سیاست بود که چندین هزار معلول و مقتول دارید. این اشکال اولش به نبی اکرم وارد است. اگر ایشونم به سرمایه‌دارهای مکه و حجاز کاری نداشت و تو مسجد می نشست و مسئله می گفت، جنگ پیش نمی آمد، کشتار نمی شد، عموی معظمش کشتار نمی شد، باب سید و شهدا وارد. اگه سید و شهدا می رفت پیش یزید و بیعت می کرد و مسئله می گفت، با اون می ساخت و مسئله می گفت، یزید خیلی هم احترام می کرد، دستش هم می بوسید. ولی تکلیف این بود؟ ما وحشت داریم از اینکه چند هزار آدم از اون کشته شده است. اگر ما وحشت داریم، باید ما از طریقه انبیا را کنار بگذاریم. باید اون چیزی که انبیا آوردند، اون چیزی را که خدا امر کرده بهشون که برید این سردمدارها را دعوت کنید. دعوت همین نبود که برن بگن آ مسلمان شو، اگر شنان شد نشد دیگه برن سراغ کارشون. نخیر، دعوت می کردن، با شمشیر تو سرشون می زدن تا آدم بشند، کشتن می دادند و می کشتند. مگر شهادت یه امریست که انسان برای اون عقب نشینی بکنن. هی گفته بشد به این که خب اگر اینطور مسائل نبود، اگر ما با شاه چه کنار می آمدیم دیگه اینقدر کشتار واقع نمی شود، پیغمبرم اگر با ابو سفیان کنار می آمد نمی شود، سید الشهدا اگر با یزید، حضرت امیرم اگر با مخالفینش که مخالف اسلام بودن کنار می آمد دیگه کشتاری نمی شود، دیگه جنگ سفینی در کار نمی آمد، جنگ جمالی در کار نمی آمد. چشم ها را هم می زارن و خودشون را یا به نفهمی می زنند یا نفهمند و نمی بینند که انبیا چه کردند و چه زحمت هایی و چه جانفشانی هایی برای مقاصد خودشون کردند. و اسلام از صدر اسلام تا آخر اولیاء خدا چه کردند و چه جانفشانی هایی کردند و چه فداکاری کردند. اگر الان به شما ملت مسلمان و به شما روحانیون معظم اشکال بکنند که آقا اگر چنانچه نشسته بودید سر جاتون، خب چیتون لنگ بود، خب محمد رضا کارا رو انجام داده بود، حالا امریکا هم یه قدشو ببرید، خب بیوان چه مال دنیا که اینقدر ارزش نداره؟ نفتن یه چیز گوگندیست که ارزشی نداره، خب ببردشون، جان ما را فارغ کند از نفت. اگر شما با اونا ساخته بودید حالا دیگه این اجتماعات نبود و این راه پیمانی ها نبود و این زحمت ها نبود و این تأثیرات نبود و این کشتار نبود و این گرانی ها مثلا نبود و امثال زاله. همه این حرف ها به انبیا وارد است. اگر شما خودتون را دنباله رو انبیا می دانید و ملت ما خودش را دنباله رو پیغمبر اکرم می داند، باید این مسائل را با کمال جدیت همون طوری که پیغمبر اکرم در همون وقتی که زمان رحلتش بود همون وقت یک جیشی را فرستاده بود بیرون مدینه، مهیا بودن که برن به جنگ. کدوم روز پیغمبر خالی از این مسائل سیاسی و اجتماعی بود؟ از جنگ بود؟ پیغمبر نمیدونست مگر در احد اینقدر کشته میشد در فلان این همه عزیزان از بین میرن، لیکن تکلیف بود، خدا گفته بود این را، پیغمبرم نمیتونست تخلف کند، هم به خدا بود، خدا بیانات فرستاده و میزان فرستاده و حدید فرستاده لیقوم الناس بالقسط. اگر شد با بیانات با میزان موازین هست شهست، اگر نشد حدید است، تو سر مردم با حدید زد تا اینکه اینها را آدم کرد، تا جامعه را جامعه صحیح کرد. تمام انبیا برای اصلاح جامعه آمدند، تمام، و همه اونها این مسئله را داشتند که فرد باید فدای جامعه بشه، فرد هر چی بزرگ باشه، بالاترین فرد که ارزشش بیشتر از هر چیز است در دنیا، وقتی که با مصالح جامعه معارضه کرد این فرد باید فدا بشه. سید الشهدا رو همین میزان آمد رفت و خودش رو اصحاب و انصار خودش رو فدا کرد که فرد باید فدای جامعه بشه، جامعه باید اصلاح بشه، لیقوم الناس بالقسط، باید عدالت در بین مردم و در بین جامعه تحقق پیدا بکند. جانها را دادند، مالها را دادند، زحمتها کشیدند، نمیشه گفت پیغمبر یک شب و روز راحت خوابیده باشد. تمام زمان عمرش صرف این شد که با هر ترتیبی که میشد با قرآن، با احادیث خودش، با کلمات خودش، با موعظه های خودش، وقتی که میبیند نمیشد، این با شمشیر با شمشیر میزند و اشخاصی که میخوان این جامعه را از بین ببرند و ملت را تباه بکنند، اون با شمشیر وقتی نمیشد با بیانه و میزان عمل کرد، با حدید عمل میکنند. ما هم ادعا میکنیم که ما امت رسول الله هستیم و شیعه علی بن ابی طالب. ما باید مطالعه کنیم اونا چه کردن. شیعه این نیست که فقط بگم من شیعه هم، این هست که ببیند چه کردن اونها، دنبال کند همون جایی که اونا کردند. پیغمبر اکرم چقدر جنگ در زمان او واقع شد برای اینکه اصلاح کند جامعه را، برای اینکه دست ستمکارها را کوتاه کند، دست این سرمایه دار چپاولگر را کوتاه کند، دست اون جبارهای ظالم را کوتاه کند. تمام عمرش مشغول این بود. در مکه به اونطور نمیتوانست به بینات و به میزان و به موعظه ها عمل میکرد، تا وقتی که در صدد بودن که نشسته بود، همونطور صدد بود آدم جمع میکرد، تا وقتی که مدینه مهیا شد و ایشون هم آمدن مدینه، دیگه همش مسائل جنگ بود و مسائل سیاست بود و اینها. اگر امت رسول الله هستیم، این رسول الله، اگر شیعه علی ابن ابی طالب هستیم، علی ابن ابی طالب چقدر در جنگ ها رفت، در رکاب رسول الله بود تا آخر که رسول الله تشریف بردن. بعد یک جنگ باطنی داشت که صلاح این میدید که باید اجتماع محفوظ بماند و باید این استقرار پیدا بکنه. اون روزی هم که بعد از مسائل ایشان بهش بیعت کردند، اون روز هم مطلب خودشون رو گفت، اول برنامه شون رو گفت. مهمترین برنامه این بود که من حتی اون چیزایی که صدا کردید از چپاولگری ها برای زن هاتون، اونم از شون میگیرم. از اونجا که ایشون این نظارا درداد، دیدن نمیشه با این زندگی کرد. این غیر مسئله قبلی است، این باش زندگی نمیشه. شروع کردن به چیز کردن و سه تا جنگ مهم انجام داد. حضرت امیر چقدر کشته شد از مسلمان ها، چقدر کشته شد از اون طرف. همه هم مسلمان بودن. مسلمان، اون مسلمان بازی خورده بود، اون طرف مسلمان بازی خورده بودن، این طرف مسلمان های هدایت شده بودن. لیکن وقتی مسلمانی هم بازی خورد و به جنگ با مسلمان های هدایت شده برخاست، اون هم جوابش حدید است. اگر بینات و میزان نتوانست کار خودش را بکند، جوابش حدید است. حالا این مطلب را باید عرض کنم به عموم حوزه های علمیه، حوزه قم، حوزه مشهد و همه حوزه های علمیه، که شما میبینید که در رأس اهداف خبیثه دولت های بزرگ واقع شدید. این برای چی است؟ برای اینکه ملت شما را به عنوان فقها، به عنوان علما، به عنوان علماء دینی میشناسد و تکلیف الهی خودش را تبعیت میدوند. پس حفظ این حوزه ها، حوزه های فقاهت، حفظ این حوزه های علمی به همون معنایی که سابق بود باید بماند. جدیت بکنید در اینکه تحصیل بکنید و محصل زیاد کنید، ملا زیاد کنید. خیال نکنید که حالا ما دیگر احتیاجی نداریم، ما تازه احتیاج به علما داریم. اسلام تا آخر احتیاج دارد به این علما. این علما اگر نباشند اسلام از بین میرد. اینها کارشناسای اسلام هستند و حفظ کردن اسلام را تا کنون، و باید اینها باشند تا اسلام محفوظ بموند. اسلام با روشن فکر محفوظ نمیموند. روشن فکرشون است که آیه صریح قرآن را مسخره می کند. اسلام با شماها، با این طبقه تا اینجا رسیده است و باید شما با تمام جدیت فقیه درست کنید، ملا درست کنید، فقیه در همه چیز. منافات ندارد که فقیه باشد دخالت در امور مسلمین هم بکند، هیچ منافعت با هم ندارد. اما طبقه جوان باید مشغول باشند به تحصیل و این حوزه‌های فقاهتی هرچه باید، هرچه بیشتر باید بشه و مراجع به اینها عنایت زیادتر بکنند و مدرسین عنایات زیادتر راجع به اینها داشته باشند و حوزه فقهی به همون معنایی که تاکنون بوده است حفظ کنید، که اگر این حفظ نشد فردا مردم دیگه شما را قبول نمی کنند. مردم مؤمن نمی خوان، مردم عالم می خوان. اون تا علامت علم است. اگر یک وقت خدای نخواسته حوزه های علمی ما سوس شدن در تحصیل، سوس شدن در
کسی که زیاد استخبارات
را تقویت بکنند، بدانند که این یک خیانت بزرگی به اسلام است. و اگر چنانچه این فکر تقویت بشد که ما دیگر لازم نیست خیلی چه بکنیم و فقاهت تحصیل بکنیم، این یک فکر شیطانی است، موافق آمال امثال آمریکا در دراز مدت. اگر شما حوزه های فقاهتی را، شما آقایون خراسان، آقایون قم، آقایون تبریز، سایه جا هر جای حوزه علمیه دارد، اگر تقویت نکنید اینها را به همون فقه که تا کنون بوده است، به همون فقه سنتی، اگر فقها تحویل جامعه ندید، علما تحویل جامعه ندید، مطمئن باشید که نمیگذرد یک نیم قرن الا این که از اسلام هیچ اسم دیگه نباید باشه. اگر فقهای اسلام از صدر اسلام تا حالا نبودند، الان ما از اسلام هیچ نمیدونستیم. این فقها بودند که اسلام را به ما شناساندند و فقه اسلام را تدریس کردند و نوشتند و زحمت کشیدند و به ما تحویل دادند، و ما باید همین جهت را حفظ بکنیم. و یک تکلیف الهی شرعی است به اینکه حوزه ها باید تقویت بشه. و البته در بین حوزه ها اشخاصی هستند که اونها دخالت در امور اجتماعی و سیاسی میکنن و باید هم بکنن، اما غفلت از اینکه ما بیا به فقاهت کار نداشته باشیم، این غفلت اسباب این میشد که اسلام را خدای نخواسته منسی کنید. بعد از چند وقت باید حوزه ها به قوت خودش، بلکه هر روز قوتش زیادتر از حالا مزاحم ها دیگه رفتند، اونهایی که با امام شما کار داشتن حالا دیگه مدفون شدند. شما باید خودتون حفظ کنید اسلام را به حفظ فقاهت. اسلام همش تو این کتاب است، با حفظ فقاهت، با حفظ این کتب، با نوشتن، با بحث کردن، با حوزه های علمی تشکیل دادن از همه علوم اسلامی. اون کتبی که منسی شده بود اون کتب را باز به صحنه آوردن و بحث کردن و حفظ کردن این دژ محکمی که تا کنون اسلام را نگه داشته است. ما موظفیم که اسلام به همون طوری که آمده است و به دست ما رسیده است ما هم تحویل بدیم به نسلهای آتیه. انشاءالله اونها هم به نسلهای بعد و بعد تا صاحبش بیاد و تسلیم او بکنند. و من امیدوارم که این آقایانی که میخواند مکه مشرف بشن با این کاروانها خیلی توجه به مسائل داشته باشند و حجاج را متوجه بکنند که حجاج ایرانی نمونه باشد از اسلام و از انقلاب اسلامی و اونطور نباشد که خدای نخواسته یک وقتی بعضی از افراد یک تخلفاتی بکنند که اسباب وهم باشد. باید موعظه کنند آقایون، باید علما جلسه داشته باشند در این موارد مختلف، هر جا هستند با مردم صحبت کنند، مردم را ارشاد کنند، توجه بدن مردم را به مسائل و مظلومیت ایران را به مسلمین جهان عرضه کنند و بگن که با ما دولت‌های بزرگ و اون اشخاصی که وابسته به اونهاست برای خاطر اینکه ما می‌خوایم اسلام باشد با ما چه می‌کنند. خداوند انشاءالله اسلام را تقویت کند و علما انشاءالله تقویت و تهذیب کند. السلام علیکم و رحمت الله.